بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا الیه ان نفس وجوب فيه مشروط بالشرط به حیث لا وجوب حقیقتن ولا طلب واقعا قبل حصول شرط کما هو ظاهر الخطاب تعلیقی. در بحث جلسه گذشته وارد شدیم در تقسیمات واجب. اولین تقسیمی که بیان فرمودن تقسیم واجب بود به مطلق و مشروط. در بیان این تقسیم فرمودن در این اصطلاح اصولی ها معنای لغوی مطلق و مشروط رو اراده کردن و در لفظ مطلق یا لفظ مشروط اصطلاح خاصی ندارن. مقصود از واجب مطلق آن است که وجوبش قید نداشته باشه. در مقابل مقصود از واجب مشروط آن است که وجوب مشروط به چیزی باشه. بعد فرمودن اطلاق و اشتراط امر نسبی است نه امر نفسی، چون همه واجبات به یک معنا واجب مشروطن، لااقل همه واجبات شرایط عامه تکلیف رو دارن، مانند عقل، قلوب، حیات، قدرت. بنابراین اگر میگیم واجبی مشروط است یا مطلق نسبت به چیزی، چه بسا واجبی که نسبت به چیزی مشروطه نسبت به چیز دیگری مطلق باشه. نماز ظهر نسبت به زوال شمس مشروطه، نسبت به وضو مطلقه. حج نسبت به استطاعت مشروطه، نسبت به مثلا شخص مستطیع که زن باشه یا مرد باشه مطلقه. نسبت به مکان مستطیع مطلقه که اون حالا کجا زندگی میکنه، نسبت به این مطلقه. پس اطلاق و اشتراط امر نسبیه. خب این تفسیری که مرحوم آخوند ارائه دادن معناش این بود که در واجب مشروط خود وجوب مشروط به شرطی است که قبل از تحقق اون شرط اصلا وجوبی نیست. می‌فرمایند ظاهراً واجب مشروط همین است که ما گفتیم که قبل از تحقق شرط اصلاً وجوبی نیست، یعنی شرط شرط خود وجوبه نه اینکه شرط شرط واجب باشه که وجوب هیچ شرطی نداشته باشه. این واجب باشه که یک بیدی یک شرطی داشته باشه، نه، در واجب مشروط خود وجوب در واقع شرط داره که قبل از این شرط اصلا وجوبی نیست، حقیقتا طلبی از ناحیه مولا نیست. بعد می فرماین این که ما گفتیم با ظاهر تعابیر که در اونها اشتراط بیان میشه سازگاره. مثال می زنم، می‌فرمایند در مثل جمله شرطیه انجا اکز لیدون فاکرم هو، این جمله شرط انجا اکر ظاهرش اینه که قید است، شرط است برای وجوبی که از هیئت اکرم فهمیده میشه. یعنی قبل از آمدن زید اصلا وجوب اکرامی وجود نداره. از کی وجوب اکرام پیدا میشه؟ از اون زمانی که زید می آید. مثلا ظاهر جمله شرطیه اینه که شرط در واقع شرط است، قید است برای اون چه که مفاد هیئت در ناحیه جزا، مفاد هیئت اکرمه وجوبه. و این شرط در واقع شرط اون وجود داره. در مقابل فرمایش مرحوم آخوند، فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله، یعنی فرمایشی که از مرحوم شیخ نقل شده در مطارح الانظار قرار می‌گیرد. در مطارح الانظار که تقریرات درس مرحوم شیخ هست، از قول مرحوم شیخ نقل شده است که ایشون معتقدند این گونه قیود که در ظاهر قید هیئتن، در واقع قید ماده هست. یعنی هرچند ظاهر انجاک زیدون فا اکرمه اینه که قبل از آمدن زید اصلا وجوبی نیست، یعنی آمدن شرط وجوبه، ظاهرش اینه، اما در واقع این قید ماده است، یعنی وجوب از الان هست، این اکرام هست که مقید شده به آمدن زید، یعنی مولا از الان واجب کرده اکرام بعد از آمدن رو، اکرام مشروط به آمدن. پس به نظر مرحوم شیخ در این گونه موارد در واقع وجوب شرط نداره، شرط از آن واجبه، این واجب هست که مشروطه نه وجوب، وجوبش از الان ثابته، واجبش یعنی اکرامش هست که یه شرطی داره و اون آمدن زیده. تعلیق در نایه واجب یا وجوب محسوم داره؟ نه دیگه، به نظر مرحوم شیخ تعلیق در نایه وجوب نیست، وجوب از الان بالفعل هست، اون چه که معلق بر شرط واجبه، یعنی اکرامی که بعد از آمدن زید. اما به نظر مرحوم آخوند تعلیق در نایه وجوبه، خود وجوب معلق به آمدنه که اگر نیامد اصلا وجوبی نیست. نه، اگر اصلا زید نیامد روی رأی مرحوم آخوند اصلا وجوبی نیست، چون این شرط وجوب بوده، شرط که نیامد اصلا واجب که وجوب که مشروطه حاصل نمیشه، اما روی رأی مرحوم شیخ وجوب هست اما واجب تحقق پیدا نکرده، چون واجب اکرام بعد از مجیء بوده، شرط واجب حاصل نشده، شرط واجب که آمدنه حاصل نشده، ولی وجوب هست، وجوب دیگه در حال بیان مرحوم شیخ حالت منتظره نداره، یعنی همین که مولا گفت اکرمه وجوب جد شد، وجوب هست، ولی به نظر مرحوم آخوند وجوب وقتی پیدا میشه که شرطش پیدا میشه. خب حالا چرا مرحوم شیخ با اینکه خودشون اذعان و اعتراف دارن که ظاهر انجا اکر زیدون فا اکرمه همان است که مرحوم آخوند فرمودن، خب چون می فرماین این ظاهرش همینه، پس چرا اینو حمل می کنن به خلاف ظاهر، با اینکه اعتراف می کنن این ظاهرش این است که قید هیئت نه قید ماده. مرحوم شیخ دو تا دلیل ذکر می کنن، یک دلیل ناظر به خصوصیت لفظی انجاک زیدون فا اکرمه، یعنی در واقع دلیلی است مرتبط با مقام اثبات، یک دلیل ارتباط دیگه به خصوصیت لفظی نداره، میخواد بگه اصلا واجب مشروط به این معنا که وجوب شرط داشته باشه واقعا نمیشه، در عالم ثبوت چنین چیزی ممکن نیست. حالا دو تا دلیل مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، پس مرحوم شیخ معتقدن ظاهر انجاک زیدون فا اکرمه این است که مجی شرط وجود. خب اگر ما میخوایم حمل کنیم بر خلاف ظاهر باید نکته این وجود داشته باشه، و الا خب هر چیزی رو حمل میکنیم بر ظاهرش. نکته ای که ایشون ذکر میکنن دو نکته است. نکته اول، نکته اول اثباتیه، یعنی مربوط به فضای لفظ و دلالت. با اون نکته اینه که وجوب در فاکرم هم مفاد چیه؟ مفاد هیئت. معنای هیئت معنای حرفی است، و مرحوم شیخ از اونهایی است که معتقده معانی حرفیه وضعشون عام، موضوع لهشون خاصه، و مقصود مرحوم شیخ از خاص جزئی حقیقیه. پس مرحوم شیخ معتقده حروف و حیات که دارای معانی حرفی هستن، اینها رو واضع در مقام وضع یه معنای کلی تصور کرده و عام، لفظ رو وضع کرده برای مصادیق این کلی، یعنی جزئیات حقیقیه این کلی، موضوع لفظ خاص. خب اگر یه همچین نظری رو پذیرفتی که این مطلب رو مرحوم آخون نقل نمی کنه به طول و تفصیل از مرحوم شیخ، در مطارح شیخ فرموده، مرحوم مشکینی هم اینو نقل می کنن از مطارح، اگر این رو پذیرفتیم مرحوم شیخ می فرمایند خب معنای جزئی قابل تقلید نیست، چون تقلید چیزی ممکنه که اطلاق درش تصور بشه، معنای جزئی اصلا قابلیت انطباق بر کثیرین نداره که ما بخوایم با قید دائره انطباقش رو محدود کنیم. معنای جزئی فقط بر یک فرد قابل انطباقه، بر بیش از یکی اصلا صدق نمی کنیم. جزئی حقیقی قابل تقیید نیست. چرا؟ چون اصلا سعه مصداقی نداره که ما بخوایم با قید این مصداق رو زیق کنیم، محدود کنیم. از اول مصداقش محدود، یکی بیشتر نیست. ما بخوایم با قید چه کار کنیم؟ این یکی هم از تحت این بیرون بیاریم؟ این که نیست. بنابراین چون هیئت وضعش عام، موضوع لهش خاص، یعنی معنای هیئت جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابل تقیید نیست، بنابراین هرچند انجا اک زیدون در ظاهر قید هیئته، ولی نمیتونه واقعا قید هیئت باشه، چون معنای هیئت یه معنایی است که قابل تقیید نیست. این نسبت به بیان اول مرحوم شیخ. دقت کنید این بیان آمد روی خصوصیت فاکرمهو که در اینجا مفاد هیئت وجوبه. پس اگر وجوب به جای هیئت به یک اسم برش دلالت بشه، یعنی اگر به جای فاکرمهو مولا میگفت و اکرامه واجب، انجا اک زیدون و اکرامه واجبون، اون موقع دیگه این بیان مرحوم شیخ نمی آمد، چون دیگه واجب اسمه دیگه، وضع عام و خاص نیست. این بیان در خصوص این لفظه، یعنی بحث اثباتیه. بیان دوم مرحوم شیخ دیگه بحث ثبوتیه، یعنی میخواد بگه حتی اگر بگه فا اکرامه واجب، بازم قید وجوب نیست، قید واجبه، قید اکرامه. حالا تا اونجا رو تطبیق کنیم که باز دوباره تطبیقمون از خارجمون جدا نشه. هر حال اگر مدلول مطابقی هیئت نباشه، یعنی موضوع له هیئت وجود نباشه، لااقل این که اطلاق هیئت دلالت بر وجود میکنه، یعنی به هر حال به مدلول هیئت مرتبط میشه. چون من ماخون قبلا گفتم که دلالت امر بر وجود یا به وضع یا به اطلاق، اطلاق و مقدمات اجمال، اگر به وضع بپذیریم هست که هیچ، اگر نگفتیم لااقل جزء مدالیل مرتبط به مدلول هیئت است، یعنی به اطلاق. البته مرحوم آخوند وضع رو تقدیر کرده، یعنی هرچند که امر دلال وضع نشه، هیئتش برای اون نسبت باشه، دائی باشه به اصطلاح طلب، اما دلالتش رو بیشتر اینو تقدیر کردن که به وضع دلالتش باشه. ثم ظاهر ان الواجب المشروط ظاهرا، واجب مشروط، کما اشرنا الی، همچنان که ما در فلحری و ان یقال گفتیم، در اونجا ما اشاره کردیم، همین یه سطر و سطر قبل، ظاهرا واجب مشروط درش ان نفس الوجوب فیه، خود وجوب در واجب مشروط، خود وجوب مشروطون به شرط، به حیث به گونه ای که لا وجوب حقیقتا، وجوبی نیست در واقع، ولا طلب واقعا، طلبی نیست در واقع، قبل حصول شرط، قبل از تحقق شرط اصلا طلب نیست در ناحیه مولا، اصلا وجوبی جعل نشده در ناحیه مولا. کما هو، یعنی این مطلب که شرط شرط وجوب باشه، ظاهر الخطاب تعلیقی، ظاهر خطابات تعلیقی همینه که شرط شرط وجوبه. ضرورتا ان ظاهر خطاب ان جاء زید فاکرمه، ظاهر این گونه خطابا کون الشرط من قیود الهیئه، بله، ضرورتا ان ظاهر خطاب ان جاء زید فاکرمه کون الشرط من قیود الهیئه، این است که شرط از قیود هیئت اکرم، نه بعد این رو جواب میدن مرحوم آخون، این اشکالی است که بعد خود مرحوم آخون بهش پاسخ میدن، این رو حفظ کنید فعلا میرسید، بعد از اینکه ایشون فرمایش مرحوم شیخ رو تایید میکنن این اشکال رو مطرح میکنن که بگید تعلیق در انشاء یا تعلیق در منشأ ایشون دارن. پس ظاهر خطاب این است که شرط از قیود هیئت، یعنی وجود، و ان طلب الاکرام، طلب اکرام که هیئت برش دلالت میکنه، و ایجابه، ایجاب اکرام که هیئت برش دلالت میکنه، معلق علی المجی، این معلق بر آمدنه، که قبل از آمدن اصلا طلبی نیست، قبل از آمدن اصلا وجوبی نیست. لا ان الواجب فیه یکون و مقیدن به، این مربوط به صدر بحثه، از ظاهر ان الواجب المشروط ان نفس الوجوب فیه مشروطون به شرط، لا ان الواجب فیه یکون و مقیدن به، نه اینکه واجب فیه یعنی در واجب مشروط، یکون و مقیدن به یعنی به شرط، به حیث که اگر واجب مشروط بود، یکون و طلب و ایجاب فی الخطاب فعلیان و مطلقا، طلب و ایجاب در خطاب بالفعل وجود داشت و مطلق بود، یه خودش قیدی نداشت، این به حیث در واقع قید برای منفی است نه نفی. لا ان الواجب فیه یعنی فی الواجب المشروط یکون مقیدن به شرط، به حیث که اگر این چنین بود، یعنی واجب مقید بود نه وجوب، یکون طلب و ایجاب فی الخطاب فعلیان و مطلقاً، و انما الواجب یکون خاصا و مقیدا، با اونی که تقید می داشت بنابراین فرق، واجب بود و هو واجب چه بود؟ الاکرام علی تقدیر المجیع. پس اگر قید قید هیئت باشه، قبل از این قید اصلا طلب و ایجابی نیست، اما اگر قید ماده باشه قبل از قید طلب و ایجاب هست، طلب قیدی نداره مطلقه. این مطلوبه که مقیده اکرام بعد المجیعه، اکرام علی تقدیر المجیعه. فیکون و شرط در این فرد من قیود الماده للهیئه، در این فرد که به جای این که قید طلب باشه قید مطلوب باشه، به جای این که قید وجوب باشه قید واجب باشه، اون موقع شرط از قیود ماده خواهد بود نه از قیود هیئه. کما نصب ذلک، این مطلب که شرط از قیود هیئت از قیود ماده است از قیود هیئت نیست، نسبت داده شده است الی شیخنا العلامه اعلی الله مقامه، به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مطارق الانظار. مدعیان ادعا شده، در حالی که ادعا شده است لامتناع کون شرط من قیود هیئت واقعا، که شرط محال است واقعا از قیود هیئت باشه، و لزوم ادعا شده است لزوم کونهی یعنی شرط من قیود المادت قربان، که شرط نمیتواند قید هیئت باشد اون طرف امتناع، و لازم است قید ماده باشد این طرف لزوم و ضرورت حتمیت. مع الاعتراف، در حالی که خود مرحوم شیخ بنابر نقل صاحب مطارق الانظار معترفند به ان قضیه القواعد العربیه انه من قیود الهیئت ظاهرا، که مقتضای قواعد عربی این است که انجا اک زیدون قید هیئت. پس چطور در این حال که قید هیئت ایشون ملتزم میشن که این قید قید ماده، فرمان به خاطر این که محال قید هیئت باشه و باید قید ماده باشه. حالا این دوتا ادعا رو توضیح میدن. اما ادعای اول، اما امتناع و کونهی یعنی شرط من قیود الهیئه، چرا نمیتونه شرط از قیود هیئت باشه؟ فلعنه، زیرا شرط چنین است لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهیئه، اطلاقی وجود ندارد در اون فرد موجود از طلب، که اون فرد موجود از طلب به اون طلبی که تعلق گرفته بالفعل یعنی به عمل، مقصود از فعل بالفعل نه در مقابل بالقوه ها، بالفعل یعنی بالعمل یعنی به اکرام. المنشأ که این طلب متعلق بالفعل انشاء شده به چی؟ بالهیئه، به هیئت انشاء شده. لا اطلاق حتی یصح القول به تقلیده، اطلاق نداره تا بخواییم مقیدش کنیم. اینجا یه بخش محذوف هست در واقع که در کلام مطارق الانظار آمده. اون بخش محذوف اینه که وضع هیئت عام موضوع لهش خاص، بنابراین مدلول هیئت جزئی حقیقی است، جزئی حقیقی اطلاق نداره تا قابل تقیید باشه. فلعنه لا اطلاق فی الفرد حتی یصح القول به تقیید اون اطلاق به شرطن و نحو شرطن، تا صحیح باشد تقیید اون اطلاق به یک شرط یا به چیزی مانند شرط. فکل ما هرچه که یحتمل رجوعه الى طلب الذی یدل علیه الهیئه، هرچه که محتمل است رجوعش به اون طلبی که هیئت بر اون طلب دلالت می کند، فخوبه اون کل ما یحتمل عند تحقیق راجع اون اله نفس الماده، به خود ماده برمی گرده، چون معنای هیئت اصلا قابل تغییر نیست. عرض کردم این بیان مرحوم شیخ، اگر فقط به این بیان مرحوم شیخ اکتفا کرده بودم، این بیان بیان اثباتیه، فقط در جایی درسته که وجوب مفاد هیئت باشه. اما اگر وجوب مفاد اسم بود نه حرف یا چیز شبه حرف، در اون صورت دیگه این بیان نمیاد، چون اسامی وضعشون عام، مذلهشون عامه، دیگه اونجا نمیشه گفتش که اطلاقی نداره که بخواد تقیید بشه. ولی مرحوم شیخ بیان دیگری دارن که این بیان دیگه ثبوتی میفهمین، قید حتما قید ماده است، اصلا نمیتونه قید هیئت باشه ولو مفاد وجوب به اسم بیان شده باشه، اصلا طلب نمیتونه قید برداره، چیزی که قید داره مطلوبه. چرا؟ میفهمین به خاطر اینکه یا در نفس مولا نسبت به چیزی طلبی هست یا نیست، از این دو حال که خارج نیست، یا چیزی رو میخواد یا نمیخواد. اگر نمیخواد که از بحث ما خارج هست، هیچ طلبی در کن. اگر چیزی رو میخواد مولا، یک وقت از اون چه که میخواد قیدی شرطی داره، یه وقت اون چه که میخواد قید و شرطی نداره. اونجایی که قید و شرط نداره میگیم واجب مطلقه، اونجایی که داره میگیم مقیده. خب دقت کنید، این قید و شرط، قید و شرط چیه؟ مطلوب مولا، مطلوب مولا که یه وقت شرطی نداره قیدی نداره، یه وقت شرطی داره قیدی داره، در حالت خاصیه. بلا طلب بالفعل وجود داره، چه در اون جایی که مطلوب مطلقه، چه در اون جایی که مطلوب مقیده. خود طلب تغییر نمیشه. بنابراین ولو در ظاهر لفظ قید طلب باشه و اون اشکال اول هم نباشه، یعنی مثلا به اسم دلالت شده باشه بر وجود که دیگه وضعش عام و ذنبش خاص نباشه، باز مرحوم شیخ میفرمایند این قید قید ماده، قید مطلوبه، چون طلب که یا هست یا نیست دیگه، طلب پا در هوا که ما نداریم که بگیم طلبی دارد که اگر اون شرط بیاد هست، اگر نیاد نیست. نخیر، طلب یا داره یا نداره، این مطلوبه که میتونه یه وقت مطلق باشه یه وقت مشروط باشه.
بیان هم ادعاشون
حالا دیگه نه، حالا بعد مرحوم آخون جواب میدن، حالا بذارید عبارت مرحوم شیخ رو. بله. و اما لزوم و کونهی، یعنی شرط، البته یه نکته ای هم هست در بیان مرحوم شیخ موقع تطبیق عرض میکنم، تفصیل بین امور اختیاری و غیر اختیار. اما لزوم و کونهی یعنی شرط من قیود المادت لبن، یعنی در لب و مغزش که اگر شما دقت کنید قید ماده است، ولو در ظاهر و قشر قید هیئت باشه. به تعبیر بهتر لبن قید مطلوبه، ولو ظاهرن و قشرن قید طلب باشه. فلعن العاقل، یک شخصی که عقل داشته باشه، اذا توجه الى شیء، زمانی که توجه پیدا کند به یه چیزی، والتفت الی، التفات پیدا کنه به چیزی، فاما ان يتعلق طلبه به، یا طلب این جناب عاقل تعلق میگیرد بهی به هذا الشیء، او لا يتعلق طلبه به، یا تعلق نمیگیرد به اون شی، طلب جناب عاقل اصلا، یعنی یا میخوادش یا نمیخوادش، یه چیزی که بهش توجه پیدا میکنه، یا این عاقل خواهان اون هست یا نیست. لا کلام علی‌الثانی، اگه طلبی در کار نیست، خب ما طلبکاری نداریم که، هیچی دعوایی نداریم، هیچی. و علی الاول، اما اگر طلبی داره، فا اما ان یکون از ذاک شی موردن لطلبه، یا اون شیی که مورده، بله، فا اما ان یکون از ذاک شی موردن لطلبهی و امرهی مطلقا الاختلاف توارعه، یا این مطلوبش مطلقا مطلوبه، اینو میخواد به هر شکلی باشه، در هر حالتی باشه، براش فرقی نمیکنه دیگه، او یا نه علا تقدیر خاص، این مطلوبش رو در یه حالت خاصی براش مطلوبیت داره، در یک شکل خاصی میخوادش، به یک فرض خاص، تقدیر یعنی فرض، به یک فرض خاصی میخوادش. فا اما ان یکون از ذاک شی، این شیء مطلوب، موردن لطلب این عاقل و امر این عاقل عطف به طلبه، مطلقا الاختلاف توارعهی، یعنی توارع این شی، یعنی عوارض این شی، او علا تقدیر خاص، اونجا که مطلق میخواد که هیچ، نه طلبش قیدی داره نه مطلوبش، اما اونجایی که در تقدیر خاص، در فرض خاص میخواد، اون فرض خاص گاهی از امور اختیاری است، گاهی از امور غیر اختیاری، و ذالک تقدیر تارتن یکون من الامور الاختیاریه، یعنی چیزی است که در اختیار مکلفه، مثل استطاعت، امرش که آدم میتونه بره دنبالش با اختیار خودش، استطاعت رو تحصیل کنه، و اخرى یه وقت در اختیار مکلف نیست، لا یکون و کذالک، در اختیار مکلف نیست، مثل چی؟ مثل زمان و وقت، ما نمیتونیم وقت رو بریم تحصیل کنیم که یه کاری بکنیم الان بشه مثلا دهه ذی‌الحجه یا الان بشه ظهر، اون دیگه در دست ما نیست، باید این گردونه فلک بچرخد و ظهر بشه، روزها بگذرد و دهه ذی‌الحجه بیاد. و ما کان من الامور الاختیاریه، اینی که اختیاری است، مثل استطاعت، مثل وضوء مثلا برای نماز، مثل طهارت لباس و بدن برای نماز، این اختیاری، قد یکون و مأخوذن فیه، یعنی در مطلوب مولا، علا نحوه، به گونه ای عقص شده که یکون و موردن لتکلیف، یعنی این طوری عقص شده که اگر تو نداری باید بری تحصیل کنی، مثل وضو برای نماز، مولا به نماز که التفات پیدا کرد، نماز رو خاص در حالت خاصی، حالت خاصش زمان خاص و مثلا با وضو شرط خاص، زمان که اختیاری مکلف نبود، به اون کاری نداره، مکلف قدرت بر تحصیل زمان نداره، اما وضو، وضو اختیاری مکلفه، طوری الان خواستتش که اگر مکلف وضو نداره باید بره تحصیل کنه، اگر داره که هیچ، گاهی این امر اختیاری طوری مورد طلب مولاست که اگر اتفاقا حاصل شد مطلوب مولاست، یعنی مورد طلب خود این خصوصیت نیست، مثل استطاعت برای حج، مولا که به حج التفات پیدا کرد مطلقا حج نخواست، چه استطاعت باشه چه نباشه، با فرض استطاعت خواست، استطاعت امر اختیاری بود، میتونست مولا طوری طلب کنه حج رو که اگر مستطیعی که برو حج، اگر نیستی برو استطاعت رو تحصیل کن، مثل وضو، ولی مولا این کار رو نکرده، اگر مستطیع برو، اگر نیستی هر وقت مستطیع شدی برو. مرحوم شیخ میفهمن ببینید در تمام حالات طلب نیست که قید برمیداره، همه این قیود مربوط به مطلوبه. مطلوب یه وقت قید نداره، یه وقت قید داره، یه وقت قیدش غیر اختیاریه، یه وقت اختیاریه. اون قید اختیاری یه وقت طوریست که تکلیف متوجه شده، یه وقت طوریست که تکلیف متوجهش نشده. پس تمام قیود در ناحیه مطلوبه، طلب قید نداره. طلب امرش دائره بین وجود و عدم، یا هست یا نیست، نباشه که هیچ. اگر هست اون مطلوبشون وقت گاهی مطلقه، گاهی مقیده، قیودش گاهی اختیاریه، گاهی غیر اختیاری. پس و ما کان من الامور الاختیاریه قد یکون و مأخوذن فیه، در این مطلوب، در این شیئی که مورد طلبه، علا نحو به گونه ای که یکون و اون ما کان من امر الاختیاری من الامور الاختیاریه یکون و موردن لتکلیف، خود اون قید مورد تکلیفه، مثل وضو. و قد لا یکون و کذاله، گاهی مورد تکلیف نیست، مثل استطاعه، که با اینکه اختیاریه نگفتن به ما که برید تحصیل کنید اگر مستطیع نیست. خب چطور میشه این اختلافات پیدا میشه؟ یه وقت مطلوب مطلقه، یه وقت مقیده، مقیده به امر اختیاریه، یه وقت غیر اختیاری، امر اختیاریش یه وقت مورد تکلیفه یه وقت نیست. الاختلاف الاغراض الداعیه الی طلب این شی و الامر به هذا الشی، این تابع موارده، اغراض مولاست. یه وقت غرض مولا طوریست که به این تعلق میگیره مطلقا، یه وقت در حالت خاص. اون حالت یه وقت حالت غیر اختیاری، یه وقت اختیاری. اون حالت غیر اختیاری گاهی مورد تکلیف مولا میشه، غرضش تعلق میگیره، گاهی نمیگیره. این دیگه تابع اغراض مولاست. من غیر فرق فی ذلک، مرحوم شیخ میفرمایند دیگه حالا فرق نمی کنه که ما معتقد باشیم که احکام تابع مصالح و مفاسدن، که اگر تابع مصالح و مفاسد بودن غرض مولا به تبع مصالح و مفاسد به این اشکال در میاد، یا به فرض مثل اشاعره معتقد باشیم احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن. خب نباشد، گتره است، تبعیت از مصلحت و مفسده ای نمی کنه. دنگ مولا یه وقت گرفته که مطلوبش مطلق باشه، یه وقت گرفته که مقید باشه، مقید به امر غیر اختیاری باشه یا اختیاری باشه. به هر حال مرحوم شیخ میفهمان فرقی نمی کنه ما از این جهت اشعری باشیم یا به نظر عدلیه و معتزله معتقد باشیم، احکام و تابع مصالح و مفاسد بدانیم یا ندانیم، به هر حال انها تعلق غرض ایناست. یه وقت این غرض گتره بدون جهت پیدا شده، یه وقت نه، شما میگی تابع مصالح و مفاسده، اگر مطلقه چون مصلحتش مطلقا بوده، اگر مقیده چون مصلحتش مقید بوده، اگر قیدش امر اختیاریه چون مصلحتش در این امر اختیاری، در این صورت قید امر اختیاری بوده، اگر نه نه همینطور. و بله، من غیر فرق فی ذلک بین القول به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد که رأی معتزله و شیعه، و القول به عدم تبعیه که رأی اشاعره، کما لایق با که فرقی نمی کنه ما قائل به تبعیت باشیم یا نباشیم، این تأثیری در این بحث نداره که انها تعلق از اینها خارج نیست. مرحوم آخون می فرماین اینایی که گفتی موافقون، هازا اینایی که گفتی موافقون لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه، این موافق با اون چیزیست که افاده فرموده بعضی از بزرگان، بعضی از فضلایی که تقریر کردن بحث مرحوم شیخ رو. البته مرحوم آخون می فرمایند من این الفاظ رو نیاوردم، شما نرید مطالب رو بیاید بگید اینجاش نیاوردید، به ادنا تفاوته، یه کمی تفاوت من ایجاد کردم، بعض جاهاشو حذف کردم، مرحوم آخون حوصله نکرده همه عبارات رو بیان. خب بعد از اینکه تقریبا تمام مطالب مرحوم شیخ رو نقل میکنم، حالا شروع میکنم به نقد. ابتدا اون بخش اول رو نقد میکنه. مرحوم شیخ فرمود هیئت وضعش عامه، مزولش خاص. خاص یعنی جزئی حقیقی، جزئی حقیقی هم که اطلاق نداره تا تغییر بشه. مرحوم آخو فرمان خب ما این مبنا رو در جای خودش ابطال کردیم. ما گفتیم حروف و حیات وضعشون عامه، موضوع اللهشون عامه، مستعملون فیهشون اونم عامه. ما مستعملون فیه هم ایشون میفهمان که ما نگفتیم خاصی، اون رأیی بود که مثلا به تفتازانی نسبت دادیم. پس چه فرقی داره با اسم؟ اگر وضعش، موضوع اللهش، مستعملون فیهش، این عامه اونم عام، چه فرقی داره؟ همون جمله‌ای که اونجا داشتن، همون رمزی که اونجا بود، همون ابهام و ایهام، اینجا هم دوباره تکرار می‌کنم. فقط فرقش اینه حرف وضع شده لیراد منه معناه آلتا لغیره، اسم وضع شده لیراد منه معناه به ما هو هو. که این اگر یادتون باشه اونجا گفتیم این سخن مرحوم آخوند دو پهلوه. یک احتمال اینه که می‌خواد بگه استعمال قید داره، اونطوری که مرحوم مظفر این سخن رو معنا میکنه، اونطوری که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در حاشیه‌شون بر کفای این سخن رو معنا میکنن که میگن مرحوم آخوند میخواد بگه استعمال قید داره، یعنی وضع بعد از این که وضعش تموم شده اسم و حرف رو مثلا فرض کنید من و ابتدا رو وضع کرده برای یه معنا، هیچ فرقی بین وضعش، مزولهش، مستعمل و فیهش نیست. بعد از تموم شدن و گفته آقا این دوتا لفظی که من وضع کردم برای یه معنا اینو اینجاها به کار ببر، این یکی رو اینجاها، شرط گذاشته برای استعمال. این یه تفسیر. تفسیر دیگر تفسیریست که مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، مرحوم آخوند میخواد بگه وضعش قید داره، یعنی قید موضوع له، مستعمل فی یا استعمال نیست، قید وضعه. یعنی حرف اونجایی که معنا غیر مستقل لحاظ بشه وضع داره، اونجا که معنا مستقل لحاظ بشه اصلا دیگه حرف وضع نداره. اسم به عکس که عرض کردم، اگر نظر اول رو بگیم قبلا گفتیم دیگه، خیلی اشکالات واضح بر مرحوم آخوند وارد میشه. اقلش همونیست که مرحوم مظفر و مرحوم علامه فرمودن که اصلا به واضع چه مربوطه که برای استعمال شرط بگذاره. واضع تا وضع اختیار داره، بعدش دیگه به اون مربوط نیست. اشکالات دیگه هم، اما اگر فرمایش آقای خویی رو بپذیریم اون اشکالات به اون شکل وارد نمیشه. یک اشکال اینه که اصلا وضع قابل تقیید هست یا نه، که رو مبنایی که مرحوم آخوند دارن قابل تقییده، این اشکال وارد نیست. اشکال دیگه اینه که اگر قید وضع باشه، آیا این تفاوتی که ما بین اسم و حرف بلوجدان ما میابیم میشه تفسیر کرد یا نه؟ این بحثش قبلا گذشته دیگه. علی هر حال مرحوم آخوند فهمن ما اونجا گفتیم حرف و حیات وضعشون عام، مزولهشون عام، مستعمل و فیهشون عامه، پس معناشون کلیه، اصلا جزئی نیست که شما بگید اطلاق نداره، قابل تغییر نیست. به فرضم جزئی باشه، اونجا فرمودن، این بحث اونجا قبلا در بحث معانی حرفی تکرار کردن، اونجا فرمودن که به فرضم جزئی باشه، باز ما میتونیم اینجا بحث رو درست کنیم که وقت توضیحش گذشته، فکر کنم وقت تطبیقش هم گذشته، چند ساعت تطبیقش و توضیح این قسمت برای جلسه بعد. رب صلی الله علیه و محمد.